إن الله جل وعزا لم يقبض نبيه حتى أكمل. میبخشین اگر من از نظر اعراب پس و پیش میخونم دیگه بزرگوار خود شما میبخشین، چون نذاشتم هم اینجا حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان کل شیء و بین فیه الحلال والحرام والحدود والاحکام و جمیع ما یحتاج الیه ناس، نمیگه امت، ناس، و جمیع ما یحتاج الیه ناس جملا، همون اجمالی کلی و جملوی، جملگی نیازها و یا اجمالی، جملون رو مفصل که مرتجع تحت آن کلی اما اجمالی آورده، اجمالی آورده اینها رو، یا که جملگی رو آورده تو اینها. فقالا کسی میتونه که خود خداوند هم گفته تو قرآنش ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در کتاب هیچ چیزی رو جا ننداختیم. و حضرت استناد میکنه و انزل علیه فی حجت الوداع و هو آخر عمری صلی الله الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که اینو مستند این قرار داده مکن. حالا که کامل آورده ولی اجمالی، برای اینکه اجمال یه چیزای دیگه نیاز داره، مکمل وقت این برای نیاز داره. و امر الامامه من کمال دین، امامت لازمه این اجماله. وقتی بگی هست اجمال نیست روشن، خب میگه امامت نیاز نیست دیگه. تو وقت امامت یکی باید از جامعه علمی شد، جامعه عملی شد. ولم یمز صلی الله حتی بین لامتی معالم دینه. اینجا کلمه باز میکنه مثل امت رو وارد میکنه، اونجا ناس رو، یعنی برای همه بشر احکام آورده، این احکام رو که آورده برای همه بشر نیازها کلیت هرچی نیاز بشر داره اینجا وارد امت شده. و او دهن لهم سبوله هم و ترکهم علا قصد الحق و اقام نام علیان علما و اماما، یعنی هم عالم به اینه هم امام مجری اینه، یعنی عالم به این نقش هست، نقش دان هست، نقش خانه و هم این معماری نقش هست. امام اینجا روی علم آورده. بله علمان هم که اگر باشه اون شخصش شاخص، ولی با تو اینکه علی رو آورده خود علی علمه، یه بعیده چیز باشه مدار میگه در ترجمه خود علم رو آورده. و ما ترک شیئن بازم تأکید کرده اینجا در آتو با امت هم، حالا بشر رو که مدعیه در آتو با امت هم، ما ترک شیئن من ما تختاج الیه الامت الا وقد بینه، یه چیزی رو جا نذاشته مگر اینکه هر چی رو بوده گفته بیانم کرده. مبهم نیست، اجمال یعنی مبهم، اجمال یعنی چی؟ کلی، یعنی مبهم گفته. حالا کسی میخوان صریح بکنه و تفسیر هم یعنی صریح گفتن، نه اصلا خود قرآن واسه تبیان است، بیان کنه، روشن گفته، این روشن ترین بیان است که علم شعور بشر، شعور امت اونقدر نیست، به تناسبش باید در طی دوران برش باز بشه و عمل بشه. فمن زعم ان الله لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله، حتی میگه این قدر یعنی کسانی که فکر میکنن که چه دین کامل نیست، همین نقشه کامل نیست، نقشش تو نقشه، میگه در حقیقت چه کار کردن؟ دین رو اینا رد کردن. حتی مثلا و من رد در کتاب الله فقط کفر است، حتی این کفر شده، دین خارج شده. قرار از اینی که این از کردم جهت حسن افتتاحی است و الا این جزء یک دیگه علمای اسلامی عموما و شیعه خصوصا این رو مطرح میکنه و قائل هستن الا که اهل تسنن به گونه‌ای مسئله تعلیم ناچارن میکشن به نظری نقص نهست و خودشون هم شدیدن نسبتش حساسیت دارن، سعی میکنن که این رو از خودشون اتهام رو رد بکنن که نمونهش من خون نبر شما ابو حنیفه بود که شدیدن از خودشون اتهام رو رد میکنه چرا گفتین من قائل به حالا نقص نهست هستم و معتقدن تا نداریم و بس خودمون باید چیز بکنیم و این شرکت و فلانه. نه اینطور نیست، ولی خب عملا همین کار صورت میگیره و این یکی از مشکلات است و یکی از جایی که تحریفات واردش این طوری ها میشن در آتا علسانت یکیش همینه. حالا ممکن در شیعه یه طوریش منفذهایی داشته باشه که آسیبایی از اونجا بتونه بپذیره، این حرفه، اما در این خصوص شیعه اصل اشکالش این نیست. اما در این دوره این دو جریان عمده با یک سری مسائل روبرو بودن، خصوصا اهل سنت که فقه رسمی بود غالبا و تو صحنه بود، فقه عمل بود که شیعه فقه نظر بود، نظری بود، در حوزه ها و مجامع علمی محدود بود، تو عمل نبود، رسمی نبود، بلکه به عنوان معارض و ضد نظام برخورد باش میشد که اکثرم زاره حتی میبینید آثار عمده از شیعه یا در دربدری نوشته شده یا در زندان نوشته شده. خوده و جالب هم اینه که شهید ثانی لومه رو تو زندان نوشته، درسته؟ شهید اول یا ثانی؟ نه شهید ثانی لومه رو، لومه شهید اوله شهرش، بله حقش در زندان نوشته. و جالب اینه که این کتاب هم در حکومت شیعه نوشته شده و در حکومت شیعه هم نوشته شده. این هم ممکنه خیلی چیز باشه، البته از نظر تاریخی من الان دقیق اطلاع ندارم. ایتوب تو بله بله به خواست حکومت شیعه ولی تو زندان هم نوشته شده، یا مثلا در خواست شیعه بوده ایتو. حالا آره، یا یکیشون از این علما داریم، نمیدونم واقعا ممکن شاید ثانی باشه، در حکومت آل بویه است تو زندان هم ایناست، مثلا درخواست شما هم کتاب رو می‌نویسه ولی تو زندان زارن. حالا این خیلی مهمه، از نظر تاریخی باید مستند باشه، ولی به طور کلی غرض اینه که خب شیعه کمتر با این مسائل مستقیم رو در رو بوده، ولی در رابطه با یک بیت اینا می‌بینیم اون نظر داره و نظر داشته، اما در ضمن مجامع فقهی اهم مسائل فقهی که در این دوره مطرح بوده و تا یه حد نسبتاً خوبی هم باز شدن، امروز هم اگر شما مبتلا به این نوع مسائل بشین که بسیارشون هستیم، چیزی جلوتر از اونها نیستیم و نخواهیم بود، مگر اینکه چرا در آینده بریم جزئی تر بشه. اصولش همینان در این دوره شکوفایی. من فهرست مسائل رو طرح میکنم، چند تاشون البته نه همه رو، مسائل عمده رو یه اشاره نسبت مسائل میکنم که بریم جلو. اینها معمولا فقها به ویژه فقها اهل سنت نوعا ابتدای ورود به بحثشون و در مقدمه مباحث فقهیشون دو مسئله رو مطرح میکردن که اینا مایت فلسفی داشتن اما به عنوان مقدمات فقه طرح می‌کردن. یکی مسئله وجود دولت بود و ضرورت نصب خلیفه که به عنوان ریاست دولت اسلامی، و احیانا مباحثی مثل مبادی ضرورت. نه اینا مسئله اوله، مسئله جنبیش مبادی ضرورت، جهات ضرورت، مواد ضرور یعنی به چه علت ضرور است، مواد جات ضرورت به چه جهت برای چه منظور، اهداف دولت، غایات دولت و حتی بعضیشون هدف دولت چیست، هدف از دولت چیست. این رو هم میشه در بعضی جا تفکیر شرط نظرات اینها. که بعضی گفتم مثلا اهداف دولت فرضاً تامین سعادت دنیوی یا امنیت، ولی هدف از دولت اینه که خب یه امنیتی باشه که اینا به ایمانشون برسن، آخرتشون رو بسازن، تامین بکنن، سعادت اخروی برسن و امثال هم. که این بحث بیشتر بحث فلسفی است، اما از مقدمات فقه مطرح میکنم. دوم مبحثی که اینا ترک کردم و مسئله و محور بحث از این بوده که منشأ عقلی یا شرعی ضرورت دولت، کار ضرورت دولت عقلی است، عقل تشخیص میده این ضرورت رو، شرع تشخیص میده، یا حتی تجربه و عرف. این هم مطرح بوده در صدر اسلام، یعنی قوه تشخیص دهنده چیه که فرض فرمایید بعضی هایی که از نظر کلامی و بینشی بینش اشعری داشتن به نظر شما خالد چی بودن؟ میگفتن شرعی، شرعی با اون معنایی که عرض کردیم. یا اگر مثلا کسی از نظر اصول فقهی، اصول منظور چیزی معارف نه اصول فقه، چیزی معتزله باشه قاعدتا قائل به چی هست؟ عقلی بودن ضرورت دولت هست، یا حاکمیت هست، یا حکومت هست، یا انقلاب هست، یا هر پدیده سیاسی دیگه فرق نیست. اصلا این مسائل مطرح بوده اهل سنت به طور صریح و رسمی و به عنوان ایدئولوژی و فقه حاکم، شیعه به عنوان فقه معارض اونم مطرح بوده. شما میبینید هر کدوم مطرح بوده روی شیعه هم نظر داشته، شیعه جست و گریخته تو آثارش، این یجا و متمرکز رو آثار مستقل. که میبینید امام رضا سلام الله علیه، سلام الله علیه، وقتی که در همین خراسان یکی دیگه از محورهای بحثش که میکنه یه خطبه دیگر غیر از این خطبه همین بحث میکنه که اصلا ضرورت دولت و حاکم و امام و نسبش و فلان به طور عام، نه امام معصوم و مطلق، مطلق امام و دولت میگه چیه؟ میگم عقلی هست، هم شرعی هست، هم تجربی حسی. شما حتی بالاعتبا اول میگه چیه؟ لا نجد کل ملت من الملل ولا فرقت من الفرق، هیچ ملت رو شما نمیبینید، یعنی بریم تفحص بکنید ببینید نیست ملت و هیچ قومی نیست، هیچ جمعیتی نیست، مگر اینکه چیه؟ یه امام داره، رهبری داره، دولت داره، حاکم داره، امیر داره. بله این مال امام رضا سلام الله علیه مفصل بعد میگه همینطورم عقلا نمیتونه به چیز باشه و همینطورم میگه شرعم اینو تایید کرده، شرعم هیچ شریعتی اولا پیاده نمیشه مدام، میگه شرعم اومده تایید همین است. منبع رو در سه فراز مطرح میکنه، اول لانجده رو مطرح میکنه، یعنی منشأ عرفی و تجربی قضیه رو میخواد، عمومیت قضیه رو مطرح بکنه، یعنی میگه اصلا ضرورت دولت یه همیز فطری، یه همیز عقلی، برای که شما این برای تو اثبات بشه برین تجربه بکنید، برین مشاهده بکنید و همینطور عقل خودتون رو به کار بگیرید. ببین اصلا نمیشه یه جمعیتی جمع بشه مگر اینکه نیاز داره به رهبری. مجرم که اون وقت سوم وارد فراز سوم وارد شرع میشه، یعنی دین اسلام اومده برای همینم، اومده تعهد داده، برنامه داده که این امت اسلام همینطور که نمیذاره، باید امام تعیین بشه. و در اصل یکی از محورهای اختلاف نظرم زیاد بوده، خیلی هم اختلاف بوده، که شیعه به طور کلی اینجا قائل هستش که ضرورت دولت هم عقلی است هم چیه؟ هم شرعی است هم عرفی است. و برای این کم اثبات بشه دلیلش چیه؟ دلیلش هم هم عقل هم شرع هم تجربه. دلیلش هم دلیل این چیه؟ دلیلش اینه. سوم، مسئله سومی که طرح می‌کردن خصال و ویژگی‌های خلیفه بوده. بله؟ خب این دو مسئله، این دو، یک دو، این تو فقه مطرح میکنه. اما این تو مقدمات. حالا مسئله سوم چیه؟ حد کردم معتزله اینا قبلا مطرح کردم. معتزله بله؟ اصلا معتزله بیشتر چیه؟ عقلی است. میگه ضرورت دولت چیه؟ منشأ ضرورت دولت عقله. اشاعره میگن چیه؟ منشأ ضرورت دولت شرعه. حالا اون فقهایی که گرایشات اشعری دارن تو نمودار کشیدی، مثلا حنبلی ها که از نظر نوع دینشی گرایشات به اشعری دارن، بلکه پای اشعری محسوب میشن، این چیه؟ اصالت رو به شرع به این معنا. اینجا صحبت سر اصالت نیست. اینجا نه چیه میگه مثلا اصیل، حالا شرع اصیل نیست، میگه هر کدوم یه اصالت جایگاه خاصی داره. اصالت معنای نقش، معنای اینکه نظر داره، هر کدوم جایگاه خاص خودش داره. درست هست یا نه؟ مثلا این مثال رو همیشه ما توجه داشته باشیم، مثل که انسان هم چشم داره هم گوش داره هم بینی داره، پنج تا حس داره. حالا یک کسی بگه اینها کدومشون اصیله، کدومشون اصیله، کدومشون بهتره، کسی میتونه بگه کدومش اصیله و مقدمه؟ شما میگه تو سوال غلطه. این که غربی ها اومدن مثلا گفتن بعضی متفکرین اسلامی حالا مثلا اصالت رو بعضی به عقل داده، مثلا فارابی اصالت رو به عقل داده، اون یکی اصالت رو به شرع داده، اینه که اصلا اصل سوال غلطه برای اینها. درست مثل اینکه بگیم چشم حتی بگیم بهتره یا مثلا فلان، این میگیش برای چی؟ یعنی شما اولی سوال میکنون برای چی بهتره؟ برای دیدن چی بهتره؟ چشم بهتره. برای شنیدن گوش بهتره. این که میگیم حالا شهر وقتی میگیم برای چی؟ حتی نه تنها بهتره، جزئی نمیتونه. اگر شما گوش نداشته مثلا نمیشه شنید. اگر چشم نباشه اصلا اصالت تنها نیست، منحصر به فرده. جاهایی که معارف مربوط به شرع، این منحصر به فرده. جاهایی که معارف مربوط به عقل انسانه، شیعه وقتی میگه یا مثلا فلاسفه وقتی میگن به این معناست. نه اینکه گفتن مثلا فلسفه مقدم بر چیزه، اون من اساطیرو دارم عرض میکنم. هیچ جا ما تو ابن سینا تو چیز، حتی ابن رشد رو من دیدم دیگه همه اتفاق نظر دارم که ایشون تقدم رو به اصالت رو به عقل داده، رو به چیز عقل و فلسفه رو حاکم کرده بر شریعت. من رفتم اصلا همسینی اصلا از بنیان این دیدگاه رو نداره، هم شرع هم عقله با این دید. نه اینکه دوتاشو یک کار رو میکنه، حالا تو این یک کار دعوا گرفتن، این یکی زورش رسیده برده اونو بیرون کرده. نه، هر کی شأنی داره، شریعت یک شأن خاصی داره، عقل یک شأن خاصی داره، اون پیامبر درونه، این از کنم حضور شریف شما عقل برونه، اینا به من مکمل و معادل هم دیگرن، همکارن، اصلا دوگانگی بین اینها نیست که تا ضدیت باشه. لذا از کنم حضور شریف شما این بله بله حالا بعضی چرا؟ بعضی تقدم تأخر دونه بله. نه مثلا فرض کنیم ما مشکلات این شکل زیاده، مثلا اصالت انسان یا اصالت فرد یا اصالت جمع، اصالت دولت یا اصالت جامعه، اصالت طبیعت یا اصالت مثلا انسان، اصالت ماده یا اصالت معنا. در این تفکر خاصی اصلا میگه این بحث اینطور مطرح نیست. از ابتدا شما یه شرکی رو قائل شدی، یه دوگانگی رو قائل شدی، یه تعارضی رو قائل شدی، بعد گفتیم حالا زود با کدومه یا کدوم حقش بیشتر. ما میگیم طبیعت و ماورا طبیعت، ماده و معنا. عرض کنم حضور شریف شما فرض بفرمایید عقل و شرع، اینا معاضد هم دیگر، اینا دو بار هم دیگر، دین و دانش، یا دین یا دانش، یا ایمان یا مثلا عرض کنم حضور شریف شما مثلا سیاست، یا مثلا اخلاق یا سیاست. اصلا اینطور نیست. ما میگیم از ابتدا اینها یک بنیاد مشترک دارن، هر کدومش یک شأن خاصی رو. بله، اشاعره میگه، البته اشاعره به این معنای قضیهش که هم از کردم هفته گذشته، هفته مربوطه، جلسه مربوطه، که میگه شریعت ما برای اینکه ضرورت دولت رو چیز بکنیم، یا ضرورت انقلاب رو، ضرورت هر پدیده سیاسی دیگر رو، شما هر پدیده رو که ممکنه حتی در آینه باش بر بخوریم، اگر از اشاره بپرسیم، میگه ما شریعت باید پیدا کنیم. حالا شریعت به چه معنا که گفتیم میکیش تا اینجا که اصلا شریعت نه معنای حالا منابعی که دستمونه، میمونه رو همان. ولی حنبلی ها اینا وقتی میگه شریعت، منظور سنت بیشتر هست. حتی بعضی تو قرآن رو نفی میکنن، نفی میکنن که میگن نمیشه، نمیتونیم معارف ما بکشیم. که دیدی بعضی در ما اخبارگری که میگن تحت تاثیر اشعری گری هست و تحت تاثیر حنبلی گری هست، استاد مطلبی فرمود به علتش هم همینه. بعد از اون حضور شریف معتزله روبروش میگن نه، فقط عقل منشأ چیز هست، عقل معنی هم عقل جدلی که بازم نمونش رو قبلا خدمتتون عرض کردم. سومین مسئله ای رو که مطرح میکنن که در حقیقت نخستین مسئله فقهی سیاسی محسوب میشه به طور خاص، خصال و ویژگی‌های روحی و فکری خلیفه هست و جسمی خلیفه. خصال و ویژگی‌های روحی، فکری و جسمی خلیفه به عنوان رئیس دولت اسلامی. یه بحث مفصلی اینا معمولا میکنن، شما تو این جزوه خوندید، ملاحظه کرده، من دیگه نیاز نیست تفصیل بدم، فقط یه بحث اینجا ما مطرح میکنم در رابطه با این مسئله. اینجا اشاره هم کردم هفته گذشته، اینجا یه اونها بیشتر چیز میکنم. مثلا ماوردی میاد چیکار میکنه؟ ماوردی محوره، گفتیم هم نسبت به قبلی ها جامعه، هم نسبت به بعدی ها مبدع و مبنا. هفت تا شرط رو میشماره برای چی؟ برای خلیفه. میگه خلیفه باید این هفت شرط رو داشته باشه. بعد دو تا چیز دیگه هم اضافه میکنه که میگه گفت نه شرط، اینا قابل تفکیکه، تردیدی هست تو بحث. فرض بفرمایید بحث چی رو مطرح میکنه؟ علم رو مطرح میکنه. علم کمو چیه؟ اجتهاد. اجتهاد این معنی اجتهاد اسلامی، یعنی اون عالم اسلامی. ویژگی‌های خلیفه، ویژگی‌ها و خصال هر دو، و بعد از علم مسئله عدالت رو مطرح میکنه، بعد مسئله شجاعت رو، مسئله سلامت رو، البته شجاعت رو پنج و شیشه، حالا شمارش اینجا خیلی چیز نیست، ولی چون من همه حضور زنگ دقیقا ندارم تو این هستش تو جزی، حالا مهم نیست، فقط طرح مطلب میخوام بکنم. ظاهرا سلامت رو مطرح میکنه، سلامت اعضا رو، سلامت حواس رو مطرح میکنه، اگر بخوام فارم چیزش بکنیم. ظاهرا پنجم شجاعت هست، ببخشید سلامت اعضا و حواس، سلامت این رو رأی رو مطرح میکنه اینجا، سوم اگر پنجم که ذهنم هست، سلامت حواس و اعضا یا اعضا و حواس، شجاعت رو مطرح میکنه، نجدت رو مطرح میکنه یا شجاعت و نجدت رو گا یکی مطرح میکنه، و هفتم چی رو مطرح میکنه؟ بله نسب رو هستن، نسب رو حتی بالا مطرح میکنه. خب بعد شرایط رو مطرح میکنه مثل بله نجدت، یعنی از کنم حضور شریف شما عصبیت، همون بعدا شکل علمی پیدا کرد تو توری رزم، تو توری ابن خلدون. همون عصبیت چیزه، ریشه های بحث عصبیت ابن خلدونه. نجدت یعنی ارق، به قول راغه میگه انفت یعنی جانبداری، غیرت، بعدا به صورت غیرت ملی، غیوره مثلا، غیرت ملی داره، تعصب ملی داره، ارق ملی داره، که چیز اصطلاح به کار میبریم زیاد. یعنی ممکنه همه اینا رو داشته باشه، ولی نسبت به مثلا اومدن، مثال هم میزنیم، اومدن یک قسمت مملکت رو گرفتن یا مسلمین رو تعدادشون رو حقشون ضایع کردن، ایشون باید ارق هم داشته باشه، سوز هم باید داشته باشه، شور هم باید داشته باشه. فقط نیست حالا شعور داشته باشه، همه اینا باشه، میگه شعور هم باید داشته، نسبت به سرنوشت مسلمین باید بی تفاوت نباشه، بی غیرت نباشه. مثلا اسرائیل رو چیز کردن، خب به من مثلا چی؟ به من مثلا اگر خلیفه مسلمینه این باید شب نخوابه، علی واری که مثلا میگی که شب نمیخواد برای گرسنه، شب نخوابه من دفاع میکنه، اگر حالا به من چی یا مثلا فلان داریم. منظور اینه که این خلیفه باید عرق داشته باشه. عدم حجر هست و عدم حجر، اینا علت هم داره، عدم حجر و عدم حجر. حجر همون هجرت دیگه، درسته؟ که میگه ممکنه طرف اسیر باشه، از چیز دور باشه. حتی مثال میزنه، این رو باز میکنه به من یک باب فقهی، که اگر اومدن خلیفه رو دزدیدن یا جنگ شد اسیر شد، تکلیف مسلمین چیه؟ که این بحث رو باز میکنه. این بحث هم یعنی تحت نفوذ بودن، تو حجره بودن، در حجاب بودن، که میگه اینه که مثلا بعض وقتا وزیری، امیری غالب میشه، نفوذش عمومه بر خلیفه، خلیفه هیچ کار هست، این تو خونه نشینه، هیچ کار از بعد نمیده، تنفیذ حکم نداره، این همه کاره یه وزیر میشه یا خلیفه گان میشن، خود خلیفه به حساب یه عرضه میشه یا بی خاصیت یا هر چی، که میگه اینم نباید باشه. و توجهتون زمان، زمان چیه؟ آل بویه است، که خلیفه کاملا در حجره، در حجره هست، توی کار هست، میگیرن عوض میکنن، میذارن بالا، میذارن پایین. بعد از کنم موضوعی مثلا میبینه اینو مطرح میکنه ماوردی، بنده اینجا سیاسی است، یعنی تحت نفوذ رو بازی میکنه، یعنی تحت نفوذ نباید باشه، دور نباید باشه از حاکمیت، یعنی گرفتن اسیر، مثلا اسیر، اسیر نباشه. شما میبینید الان مثلا در چیز، مثلا در نظام عربستان مسئله حجر مطرحه، این مطرحه، چرا این توجیه میشه؟ یعنی مثلا فکر نکنید که الان فهد از نظر چیز خیلی براش مطرحه، حالا از دیدگاه ما شیعه اصلا مطرحه، چون مشروعیت سلب میشه که کسی بگه من تحت نفوذ امریکا هم. از بو خب همینه، حالا بحث چیزیه، این چطوریه؟ عرض کنم حضور شریف شما، مثلا الان عربستان فهد ممکنه بر اساس این تئوری حتی علی تسنن بگه نه اصلا تحت نفوذ امریکا بودن هم چیزی شرعی نیست، یعنی تحت نفوذ بودن، حالا نفوذ داخل نفوذ خارجی رو مطرحه، و زمانی است که حالا نفوذ داره نفوذ خارجی، زمان آل بویه از بیرون اومدن حالا گرفتن، ولی حالا مسلمانن از کنم حضور شریف، ولی از داخل خود خانه خلیفه و خاندان خلیفه نیستن، نسب هم ندارن، نسب قریش هم ندارن. میبینید خب بحث مفصلی هست، بعدن غزالی میاد، عنایت دارین، غزالی چه کار میکنه؟ غزالی میاد میگه آقا نیاز نیست عالم باشه، مجتهد باشه، مخلد هم باشه کافیه. عدم ضرورتش رو مطرح میکنه، بی نیاز نیست.
میگه از علما استفاده میکن رأیشون. میگه عدالت، حتی تا اینجا البته اینو خیلی دست نمیذاره ولی تو نظرش هست، مثلا مضمون نظرش هست. غزالی مطرح میکنه که عدالت نیاز نیست باشه، کافی چی باشه؟ قضات عدول رو انتخاب بکنه، قضات عادل رو انتخاب بکنه، اینا خودشون عدالت رو برقرار میکنه. نیاز آه همین میخوام بریم توجه بکنیم که ببینید پس بنابراین که انه عدالتی که میگن عدالت قضایی منظوره. تو شیعه وقتی میگه عدالت، عدالت چیه؟ ایجابیست که میگه زمینه های یعنی یقوم الناس بالقسط مطرحه، تو جامعه عدالت رو برقرار بکنه، نه مثلا امنیت قضایی. حتی مثلا میبینید عرض کردم قبلا جناب سرزاره وقتی تو اسرائیل هم بحث میکنه میگه آه وقتی میگه امنیت، فقط امنیت جانی که نیست، امنیت روانی، امنیت یک بحث فراگیره. شما از کاری بکنید طرف نره دزدی، نه که پاسمون بذاری مثلا تو که دزدی نکنه. عدالت رو باید برقرار کنید که دزدی نکشه، زمینای دزدی رو منتفی بکنید. یه چیز داریم که میگم نمیدونم زارم گفتن میگم فقر زدایی، یکی داری فقر زدایی، فقر زدایی تا فقر زدایی خیلی فرق میکنه. ناامنی زدایی تا ناکتی ناامنی میکنه و به زدایی فرق میکنه. شما زمینه چنون باید فراهم کنی که اینه که میگفتن مثلا دست میزداشن میگفتن خلیفه یکی از شرایطش باید عدالت ایجابی داشته باشه رو این بود که اینا وقتی میگفتن عدالت در حد اکثر که چیزی رو در قضایی بود، و حالی که این عدالت رو توشیه میگفتن مثلا ایجابی، یعنی میخوان بگیم که عدالت مثلا سیاسی، عدالت رو برقرار بکن تو جامعه، جامعه عادل باشه. که وقتی باید جامعه عادل باشه یعنی متعادل باشه. وقتی جامعه متعادل بود، افراط و تفریط نداشت، مریض نبود، خب طبیعیست دزدی اساسش منتفی است که وقت اگر کسی دزدی کرد و فلان بازم یه چیز عادی دیگه، اون معلومه خودشه مرضای دیگه چیز داره. که به قول استاد جعفری دیگه میگم من شرط داده بودم برای یک سری از آلمانیا، گفتم که مثلا 25 شرط داره برای بریدن یک دست دزد. گفت وقتی اون 5 شرط 5 رسیدن گفتم آقا شما چقدر فاصله دارید، چقدر واقعا صحه نظر دارید، این شرایط رو که میگه پنجمیش برسه ما دیگه باغون میشیم، ما باید بکشیم. که گفت مثال زدم برای اینها، واقعا مثلا تو شیعه وقت مثلا میگه اینا یکی دیگه باز میکنه. عرض کنم حضور شریف شما راجع به رأی، یعنی میگه عدالت بازم عدم ضرورت، یعنی به عبارت دیگه نمیگه عادل نباید باشه، میگه چیه؟ لازم نیست، یعنی اگرم نبود نبود، بازم عدم ضرورتش مطرح میکنه. رأی رو هم مطرح میکنه که نیاز نیست خودش صاحب رأی باشه، صاحب نظر سیاسی. بعضی جا مدیر و مدبر بودن ازش برمیاد، مدبر سیاسی، مدیر سیاسی و مدبر سیاسی باشه. این رو از رأی هم تو نظر ماوردی هست تو این شرط که میگه لازم نیست خودش مدیر و مدبر باشه. چه کار میکنه؟ یک سری کارگزاران و مدیر و مدبر سال رأی رو چه کار میکنه؟ اینا رو به کار میگیره، هم از نظراتش استفاده میکنه هم از اعمالشون. که بازم بله بله که شیعه بر اساس این اصل چیز رو مطرح، نه غیر از این یه چیزی رو کم میکنه که شیعه خیلی اصرار میکنه روی که هرچند میگن حاج مولادی سعدون میخواد چیزی رو بگه، ما وقتی میگه امنیت، امنیت همین چیز نیست، چیز بنیادی، امنیت ملی فقط جلو دوز گرفتن که نیست. شیعه میاد بگیم مثلا روح میده، میگه چیه؟ میگه آقا حتی یه چیز از قبل از این مثلا ولایت، تو ولایت خیلی دست میذاره از باب همینه، ولایت هم برتری هست، هم یه شأنی داره که از کنم حضور شریف شما روح تمامی شرایط محسوب میشه. یعنی همه اینا یه چیز ولایت داشتن مثلا یه چیزی، یعنی تازه غیر از علم و اینها. بعد در رابطه با سلامت اعضا و حواس بحث مفصلی داره، راجع به شجاعت میگه، غزالی میگه نیاز نیست شجاع باشه خود خلیفه، فقط کافی چی باشه؟ از فرماندهان شجاع استفاده بکنه، همینطور که از علما استفاده میکنه، از عدول استفاده میکنه، از فرماندهان شجاع استفاده بکنه. غزالی بله سلامت رو بحث میکنه، مفصل بحث میکنه که یکی از این مسئله باید باشه، ولی حالا بحث اینه که حتی اومدی نبود چه چیز چه عذرش نباشه، مثلا کور باشه خلیفه از خلافت میفته نمیفته چطوریه، یه بحث مفصلی میکنه، خیلی هم ظریفه ها و خیلی هم دقیقه. اما مجموعا قانع است که سلامت باید باشه، مگر اینکه در بعض اجزا مثلا فرض کنید اگر عقلش چیز بشه، فکر، چون دو سه تا چیز هست، اعضا هست، حواس هست و چی؟ فکر هست، که فکر رو در وقت جدا میکنه به عنوان شرط بعدی تفاهم عقلی، دیوانه نباید باشه. و بحث میکنه که دیوانه شد چیه، اگر دیوانه شد دو مرتبه آخر شد چطوریه، روانی شد فلان، اینا رو باز میکنه. خیلی هم اصلا دقیق و خیلی هم ظریف. غزالی اینا بعد تحملشه و مطرح میکنه که اصلا شجاع باشه، میگه ایشون شجاع نیاز نیست، بازم عدم ضرورتش رو به شیعه دورتر
میشه.
حالا میبینیم اینو اشاره بله، ولی از نظر شجاعت که مطرح میکنه غرضم اینه که توجه بکنه، از مفهوم شجاعت رو وقتی مطرح میکنه غزالی میگه نیاز نیست شجاع باشه خلیفه، همین کافیه فرماندهان نظامی شجاعی رو داشته باشه، اینا چیزه. که این مبین اینه که ظاهرا شجاعت وقتی میگه شجاعت چیه؟ نظامی. و اون که وقتی شیعه بازم شجاع میگه منظورش چیه؟ شجاعت سیاسی است. مثلا امام، شما توجه رو کنید که الان ما مصادیق خیلی خوب داریم، حضرت امام مثلا موضعیش نسبت به سلمان رشدی، خب این شجاعت میخواد نسبت به جناهای مختلف تو چی؟ الان ما میدونیم فلان مسئول موضعی رو هم حق میدونه، مثلا نمیتونه موضع بگیره، جرأت نمیکنه. امام علی وقتی واسطاد روبروی چیز، فقط جنگ نبود، تو خود میدان جنگ خیلی هم بودن، تو میدان جنگ میومدن، ولی میگه اگر من نبودم کسی جرأت نداشت و شجاع نبود که این حکم رو بده بر علی خوارج، تا چه برسه که شمشیر بلند کنه، فقط من بودم که میتونستم. این بودش شجاعت رو میگه که مبتنیست بر چیز، فقط مسئله مشروعیت و دینیشون، ولی خب خیلی هم احکام رو میدونستن، جرأت نمیکردن. که بعضی مسئله علمش رو مطرح میکنن، مثلا در رابطه با امام همین موضع گیری در رابطه با سلمان رشدی شجاعت نمیخواد، در اون بافت بین المللی و جبی که بعد جنگ ایجاد کردن فلان، شجاعت نمیخواد یک نفر بیاد تو صحنه یه دفعه جریان رو برگردونه. ممکنه شمشیر هم نداره باشه تو عمرش، ولی از نظر سیاسی خود تصمیم گیری سیاسی وارث شده همین تو انصلاف، اگه شجاعت نداشت که نمیتونه موضع گیری رو بکنه. حالا ببینیش میشون قاطعیت ببینیم فلان. خب و نهایتا خب نجات و اینا رو خیلی مسئله نیست، شجاعت و نجات رو با هم میارن و نسب رو هم من چیزی نمی کنم چون یه اصل رو اینجا میخوام مطرح بکنم. البته غزالی یک اصل رو میاره اضافه میکنه، یعنی اینجا اینطور نیست که از غزالی دور شد از چیز، حالا اشاره میکنم از ماوردینا، ولی یه اصل رو میاره، میگه خلیفه باید چی باشه؟ متقی و متورع و زاهد باشه. میگه چرا؟ علت این چیه؟ میگه زیرا باید خلیفه خلیفه اسوه هست، خلیفه مربی است که به عبارت دیگه خلیفه ولایت داره، ولی نیست، فقط مدیر نیست، مدیر اجتماعی نیست. خب دیگه اینو شما تناقض رو ببینید چطور جمع میشه.
اما با توجه به اینکه اینها اصولا از نظر زیر ساخت ذهنی معصوم از چیزی خارج میکردن، هر کسی رو میتونستن بگن این چیزه، با توجه به روحیه تصوفگرایی غزالی میگفتن هر کسی میتونست قطب باشه، مرید باشه، مرشد باشه و ولایت داشته باشه. ولی غرض اینه که از این نظر ایشون نزدیک میشه به شیعه، بر اساس همین هم مسئله ضرورت حتی قیام را مطرح میکنه، یعنی قیامه ولی نه به سیف، یعنی روبروی خلیفه وایساده حتی با شلاق زدن رو مطرح میکنه، ایشون وایسا. اگر خلیفه چرا که اصوه اگر خطا بکنه آثارش خیلی چیزه و مثال هم میزنه، مثال میاره، میگه در زمان عبدالملک فلان، در زمان فلان فلان، این الناس علا دین ملوکه اونو میاد باز میکنه و میگه اینه الناس علا دین ملوکه و پایش هم همینه. خب حالا اینو ما خیلی کار نداریم، چیزی که من کار دارم اینه، بعدا میبینیم ابن جمانیل اصلا نظرات رو دیگرگون میگه، میگه اصلا نیازش هیچ کدوم اینها باشه، فقط ابن جمانیل مثلا میکنم فقط کافی که اصلا یه اصل کلی که مثلا شامل اینها هم میشه، غزالی اینها رو طرح نمیکنه، ردم نمیکنه. ابن جمانیل مثلا میگه فقط کافی چی باشه؟ حالا اول بنویسیم آخر بنویسیم، کافی مرد باشه، مسلمون باشه و چی باشه؟ و صاحب شوکت باشه، قدرت داشته باشه، اقتدار داشته باشه. که مرد و مسلمون بودن اینجا تو نظریه ماوردی چی هستش؟ مفروضه، بعد از مرد و مسلمون بودن اون رو مطرحه. حالا اینو ما خیلی کار نداریم، ولی اینجا چیزی رو که کار داریم همین اصله که تو اختلافی که بین شیعه و اهل سنت مثلا روی نوع مسائل هست اینه، یکی همین ماهیت اینها. وقتی میگیم علم منظور چیه؟ حدود چیه؟ عدالت میگیم منظور چیه؟ چند نوع عدالت رو منظور کدومه؟ که شیعه عدالت رو وقتی میگه عادل باشه اونم میگه عادل باشه، ولی در تعریف اینها بر اساس مبانی نظری اختلاف هست، تو خود کلمه عدالت چیز نیست حتی شرطش. یکی اینه، یکی در ضرورت اینها هست. ما قبلا گفتیم یک ضرورت داریم، ضرورت وجود، یه عدم ضرورت داریم، یه ضرورت عدم داریم. ببینید نه شیعه و نه اهل تصنن اینو قائل نیستن که اینا نباید باشه، اصلا ولایت فقیه، ولایت مجتهد، مجتهد عادل متقی مدیر و مدبر سالم نمیدونم شجاع اشجاع در همه زمینه ها بود، با عصبیت و نسب و این نمیگن نباشه، تو این متفقن، تو بودش متفقن. اما اگر شیعه اینجا مطرح میکنه نداره، وقتی میگه این هست دیگه، این میگه فلان شرایط اون قویون امین بودن که محدود میکنه، علم و از کنم عدالت و شجاعت و اینا که فرع این محدود میشه، یه اصل ضریب اینا هست. اون چیه؟ اصلی که این باید و ضرورت وجودش رو مطرح میکنه، صد درصدش رو مطرح میکنه، صد درصد در حال ممکنه خودش بالا پایین باشه، عالم باید باشه، حداقلش باید عالم باشه، حالا گاه اعلم باشه. اگر اختلاف بین عالم و اعلم بودنه تو خودشیه، یکی ممکنه باید اعلم باشه بهتره، اختلاف بین اعلم و عالم بودنه. در توری التسنن ضریبش اینه که چیه؟ اهل تسنن این چی؟ شیعه که میگه در واقع وقتی هم طرح میکنه خود چیز مطرح میکنه، عدم ضرورتش رو مطرح میکنه، یعنی میگه اگر بود سبها، اگر نبود چیه؟ مثلا اگر عادل نبود، فلان نبود، فلان نبود، فلان نبود، فرض بفرمایید، بازم اشکال نداره. که بازم اسلامی اشکال نداره. البته عنایت داریم یه مسئله وجود داره، مثلا در رابطه با خود شیعه باید این روشن بکنه، نیازه در آینه ما باش برخورد میخواییم کرد. عنایت داریم این شرایط رو تو قانون اساسی شمردن، مثلا برای رهبری فرض بفرمایید، همینطور شما اینو کمرنگترش بیاریم بگیم برای سایه مناسب. بعد دیدین حضرت امام مثلا اومدن در این برهایی گفتن آقا ما وقتی میگیم چیزه مثلا مدیر مدبر بودن هم جز چیزه، بحث مثلا تغییر قانون اساسی اینا برای اینه که این جور درست جا بیفته. اون شور انقلابی بله مثلا بگیم فلانه، نه آقا ما علم رو داریم، فلان رو داریم، فلان هم داریم، فقط این نیست. چیزی که الان کم بود هست و باید جواب داده بشه و مایش قطعا به نظر من وجود داره، فقط مسئله و موضوعیت پیدا بکنیم جوابش هست و موادش وجود داره به طور بالقوه و باید نقد بشه، اینه که آقا مثلا این شرایط اولا دقیقا چند تا هستن که خیلی اختلاف نیست، خوبی شرایط تقدم تأخر دارن ولی اعلم هست مرجع مثلا تقلیده، اعلم هست مثلا از نظر دینی توریشی چه جواب میده اینجا. حالا دیگری داری نه مثلا فرض هم عالمه مجتهده اما چیه؟ صاحب نظر سیاسی هم هست، مثلا شجاعت سیاسی هم داره، اونم داره. حالا مثلا نهایتا این مسئله این شکلیست که بین اینها چه روابطی وجود داره، تقدم تأخرشون، سازمان اینا چگونه هست، سازمان این شرایط چگونه هست، ترکیب اینا چگونه هست. اومدیم مثلا در فاز بعد ما داشتیم صاحب نظر سیاسی فلان ولی مثلا عالم نبود چی، مجتهد نبود چی، بازم شیعه عقب نشینی میکنه توریش انعطاف داره تا اینجا یا نه نداره. اگر توری اهل سنت باشه چه انعطاف داره، توریشیه چطور داره یا نداره؟ البته نظر غالب اینه که نه نداره، توریشیه مثلا یا تا علم. حالا علم چی تعریف خاص خودش رو داره، البته از کردم دقیق نیم باید دقیق بشه تو عمل، ما بعد میخونم بیدیم تو باید معیارها مشخص تر بشه، اما ظاهر قضیه از اجتهاد پایین تر نمیاد، اختلاف شیعه بین چیز هست تو با بالا. ولی وقتی میگیم اول مثلا تو فقط علمه یا تو مثلا همین شرایط چطوری، این یه مسئله بوده. مسئله های بعدی مثل شرایط نیل به حاکمیت، چهارمین مسئله شرایط نیل به حاکمیت، اونا ویژگی های خلیفه بود. ماوردی چهار شرط رو مطرح میکنه که اینا ضریب در حقیقت اینا هستن. میگه اینا چی هستن؟ این شرایط عامه هستن، ما این شرایط خاصه داریم. شرایط عامه همین ویژگی های خلیفه هستن، یه شرایط عامه داریم و اون چیه؟ یک شرط افضلیت هست، دو بله شرایط خاصه هستن یا همون تحت همون شرایط نیل به حاکمیت مونجا تحته، یک شرط افضلیت هست، دو شرط اکثریت هست، سه شرط استقبال هست، چهار شرط استعجال هست. استقبال، چهارم استعجال، افضلیت، اکثریت، استقبال، استعجال، اینا مکانیزم هایی هستن که ضریبن در اینها. افضلیت چیه؟ چه میگه؟ کسانی در بطن اگر افرادی پیدا شده مثلا دو نفر هستن، سه نفر هستن، همه این شرایط رو کم و بیش دارن، از بین اونا اونیست که بیش از همه این شرایط رو داره ما انتخاب میکنیم. یعنی مثلا علم رو داره، عدالت رو داره، رأی رو داره، فلان، حالا اعدل و اعلم و فلان رو انتخاب میکنیم، اشجع و انسب و اونی که نسبش نزدیکتره، اون که
شجاعت و اینش بیشتره. همینطور
اصل اکثریت چیه؟ اصل اکثریت اینه که میگه اگر افراد پیداد شد از بین این 7 8 تا 9 شهر مثلا 7 تا را داشت، 6 تا را داشت، یکی دیگه داشتیم دومی مثلا 5 تا را داشت، اونی رو انتخاب میکنیم که چیه؟ بیشتر داره. مثلا اومدیم یکی همه اینا رو داره، علم رو نداره. از فرمودیم؟ افضلت از کردیم بین علم دارا اعلم انتقام میشه، یکی داریم اصلا بین دارا و ندار هستن. اونجا حداقل کمیت در کیفیت، اینا در کمیت در موارده. مثلا از این هفت شماره دو تاشو نداشتید، یکی سه تا رو نداشت، اون رو انتقام میدیم که دو تا رو نداره. مثلا که حالا دیگه عادل نیست و مجتهد هم نیست، ولی انشاءالله بقیه رو داره. مثلا این دوتا رو نداشت چه؟ ولی رأی رو داره، فلان رو داره، فلان رو داره، فلان داره، فلان رو اینا داره، میگه این رو انتخاب میکنیم. شما میبینید بر اساس این چیز مثلا میکنید که عملا میشه بعض شرایط رو اگر نداشت این زمینه میده ها، بازم اشکال نداره ها. حالا اینکه به ترتیب اهمیت این دیگه اینجا بحث نمیکنه که این واهان باید روشن بشه. وقتی نداشته باشد مثلا ممکنه یه نفر این آیا شما رو گذاشتین به ترتیب اهمیت، مثلا اومدین یکی عادل نبود ولی یکی مثلا شجاع نبود، بین اینها کدومشون اقدمه؟ اینجور بحث نکرده که مبهم گذاشته. شرط سوم استعجاله، سرعت پذیرش. سوم ببخشید استقبال، پذیرش عمومی، گستره پذیرش. استقبال یعنی میگه هر چه کسی رو اگر اومد یه کسی مثلا 90 درصد رأی آورد، روبروی کسی که 97 درصد در رأی آورده، این چیه؟ این همون اکثریت که ما الان امروز میگیم، اکثریت اینجا تحت عنوان استقبالش آورده. رأی ملت به این معنا و میزان رأی ملت که ایشون حاکم هست یا حاکم اسلامی، این فرقه. شیعه اینجا میدونیم تفاوت حاد قاله، برای اجماع امت به این معنا حجیت قائل نیست. نمیگه چون مردم همه پذیرفتن به عنوان حاکم پس برای حاکم اسلامی. شیعه میگه اسلامی بودن یه مسئله، حاکم بودن چیه؟ یه من حاکم اصلا حاکم اسلامی بودن این باید یه جای دیگه بگیره. اهل تصنع نه، اینجا اینا رو به عنوان مبدا مشروعیت میگیره. که میگه چیه؟ بله، که میگه استقبال عمومی هر کی از بیشتره اون مشروعیتش بیشتره. 97 درصد پس این مشروع تره. بله، یعنی مقبولیت رو میدونیم اهل تسنن مبدا مشروعیت میگیره. شیعه جدا میکنه میگه مشروعیت یه چیزه، یه مکانیزمه، مقبولیت یک مکانیزمه. اهل تسنن میاد میگه چیه؟ لا تکما امت الا خطا، یعنی چی؟ مقبولیت کسی که مقبول واقع شد این چیه؟ مشروعه. چرا؟ چون لا تکما امت الا خطا، یعنی که بیعت رو اجماع رو برش مشروعیت قائل میشه به همین علته. البته اونها دیگه تقسیم نمی کنن خیلی، ولی مهم اینه که یک بار ما میگیم به عنوان مبدع قدرتشه، اگر استقبال عمومی باشه اکثر بپذیرشو قدرتمندتره، به قول حضرت فاطمه زهرا سلام علیها تنفیذ حس داره، نه فقط صحیحه، تنفیذ حس هم داره. اما اگر یعنی حق هست قدرت هم داره، اما با صرف قدرت داشتن که مردم پشتش باشن تایید بکنن روی کار بیاد و قدرت داشته باشه واقعیت ادعا بکنه، زور داشته باشه مشروع نمیتونه بشه. این شیعه رد میکنه و این رویشو قرار میده به نام مبدا مشروعیت. سو آخرین شرط استعجاله، این سرعت پذیرش. مثلا اگر فرضی داریم امروز پذیرفته میشه، همین شرایط رو نداره، بعد دیگر بریم همین شرایط رو داره، اکثریت و استقبال یعنی بیشتر میپذیرن، شرایط بیشتری رو داره، اعلمتره، اما حتی دیگه روش توافق حاصل میشه. بله کار نداری به چطور عمل میشه، کار داری که مکانیزم که تئوری هست، که این عمل عامل چی رو؟ عامل زمان رو وارد تئوری کرد. این البته خیلی مهمه، شما میدونید در اقتصاد عامل زمان خیلی مهمه، اصلا یک عنصر ثروت میشه استفاده از زمان. شما در جنگ استفاده از زمان، در سیاست خیلی مهمه. شما میدونید روایت دارید که اگر شما امامتون مرد، خلیفه مرد، همین جسد زمینه، هیچ کاری از این واجب تر نیست. اولین کار یعنی آب دستون باید زمین بذارید که انتخاب بکنید، یعنی عامل زمان رو میارید تو چی؟ به لحاظ اهمیت قضیه و حساسیت قضیه هست که اینجا عملا آورده به صورت اصل استعجال، ولی از کردم این رو مبدأ مشروعیت میده. همینطور فقط همین توجه بکنی، یعنی همین، یعنی در حقیقت این شرط رو گفته که ضروری ضروری نیست، در حقیقت شرط بعدی ضروری اینو انجام میگه. و نهایتا اگر بخوام این عناصر رو پشت سر هم بذاریم، شرایط بعدی رو کدومشون بدتر میشه؟ یعنی اکثریت، افضلیت، استقبال و استعجال، کدومشون به ترتیب چیزه؟ اول استعجاله، عنصر زمانه. البته در حقیقت میدونی میخواد گذشته رو توجیه بکنه، یعنی جریان سقیفه رو که بلافاصله نذاشتن زمین، سریع اومدن چه کار کردن؟ حتی اینکه جسد هم زمین بوده رسیدن، این که مشروع و این هم میباس میکنن و سعی هم همین بوده. ممکنه علی افضل بوده، ولی خب حالا یا استقبال عمومی کمتر بوده و الا افضلش رو قبول داری، این که بیشتری شرایط رو داشته، بلکن همه شرایط رو داشته، بلکن این روبروی شیعه میخواد مطرح بکنه که هجوم میکردن که شما علی رو فلانه، میگه نه افضلیت و اکثریت علی رو قبول دارم که بیشترین شرایط رو داشته، بلکن همه رو داشته و افضل هم بوده، اما دو شرط استقبال و استعجال، و میگه مثلا استعجال مطرح بوده و استقبال هم خودش همین این یه شرط است توری. خب همین اصلا حضور شریف این رو مخدوش میکنه در همون چیز تو احتجاجات، میبینی یکی استقبال رو مطرح میکنن، مثلا میان مطرح میکنه که علی خب نمیدونی فلانی شمشیر زدی بله فلان، بعضا خب اول میگن شما دیگه شده، بعضا میگن آقا دیگه شما جوانی، میبینن اینا نمیتونن اصل بعدی مطرح میشه، میبینید آقا تو شمشیر زدی خیلی رو کشتی، کینه تو دلت هست، ولی اینا کینه تو دلشون نیست، یعنی اینا بیشتر اینا رو میپذیرن استقبال. بعد چیز میگه آقا نه ضرورت بوده، حتی اینجا ماوردی میگه تو توریک نه آقا ضرورت بوده، میباید تری برن انتخاب بکنن، شرط ندفن و اینا نباید تأخیر میناختن. چطور؟ یعنی باید اونی که زودتر انتخاب میشه که چی؟ یعنی اول استعجال، یعنی نهایتا ضرب رو ایشون چون نظرش میده به استعجال، بعد میده به استقبال، دوتا هم دیگه فی امان الله عملا تحت تاثیر همون رو خرابی، شرایط عامه تحت تاثیر همین خرابی. و الا توجه بکنید اصلا نمیگه نباید باشه، و به ما یک عالم کاملا علاقمند هم اینا باشن. فرق مثلا ماکیاولی با مثلا مثل ابن جماعی اینه که نمیگه نباید این باشه، میگه اگر باشه خیلی خوبه، اگر عادل باشه خیلی خوبه، ولی چی؟ ماکیاولی میگه نباید عادل باشه، عادل باشه کلاس بعد معرکه است. این فرق چطور میشه؟ این ظرافت رو دقت بفرمایید. تو بعضی اومدن مثلا گفتن ابن جماعی همون ماکیاولی یا علی تصنم زور رو تشریح میکنه، نه آقا تئوری میکشه به این، بله اما تئوری است که در بستر نظرات اسلامی شکل گرفته، انحراف حاصل کرده، این غیر از تئوری است که در بستر تفکر مادی و سیاسی مادیت سیاسی شکل گرفته، ظاهرش هم شبیه هستن، بلکه آثار این خطرناکتره، این آثارش خیلی خطرناکتر از ماکیاولی، اما برها یک نظر نیست، اینو باید توجه بکنه از نظر علمی. مثال بعدی مثل شیوه های نیل به حاکمیت، پنجم بله مسائل مبانی مشروعیت چیه؟ مسئله بعدی مبانی مشروعیت بله شیوهای روی کار آمدن نیل به حاکمیت، روی کار آمدن خلیفه و نیل به حاکمیت، همون مسئله انتصاب هست، مسئله بیعت هست و انتخاب هست، مسئله ولایت عهدی هست و نهایتا مسئله کودتا هست، قیام و شورش و انقلاب. اما زور، زور حالا زور ممکنه زور نامشروع باشه که اون تفکیک میکنه، امارت استیلا، امارت استثناء، یک بار زور اومده روی کار ولی خودشو توجیه میکنه، رضایت خلیفه رو تعیین میکنه، جلب بکنه، یا خلیفه اومده روی کار ولی شرایط رو داشته. هر چنان حضور شریف شما، مثلا فرض بفرمایید ما الان حکومت ما همین انقلاب جمهوری اسلامی از راه انتصاب که نیومده، به معنای اینکه حالا قبلی چیز کرده، ولایت عهدی هم نبوده، در اینی که نسب عامه داشته، امامت عامه داشته، اما بازم مجبور شده با زور بیاد روی کار، زور اومده روی کار. یعنی انقلاب چه کاربرد زور و قهر بر علیه یکی با قهر عوض کردن، وقتی با چیز نشه با قهر عوض کردنه، برای که اون به صف بوده، حالا به صف گاه کودتاست و برای حوادث نفسانی فلان ممکنه منظور باشه، گاهی انقلاب، انقلاب هم که اون به صف، اونم که اون به صف. لذا این هم برحال شیوه هایی بوده که مطرح بوده، شیعه التسن و مینها نظر میدادن، یکی از مثال بوده. مبانی مشروعیت از کردیم یکی بوده و همینطور در 20 مسئله که دیگه من از اینا یه مقداری باید قلم بگیرم چون متاسفانه خیلی عقب افتادیم. در نظر داشتن یه چند تا مسئله عمده فقهی سیاسی رو طرح بکنم که بسیار هم میتونه مفید واقع بشه، اما از کردم متوجه به زیخ وقت مجبوریم خلاصه بکنیم. مجموعا این دو نگرش رو و دو گرایش رو شما کلیش عنایت دارید، زمین های کلیش هم همین مسائل و امثال اینها بوده و تارشته و سیرشون هم همینطور و مسائلی هم که همینا برخورد کردن شما میبینید مجددا مثلا چیز که اومدن اندیشمندان جدید که اومدن دو مرتبه میگن آقا ما نظر غزالی رو قبول نداریم، ابن جماعت رو قبول نداریم، این خیلی تحریف کرده، ما برمیگردیم به نظرات چی؟ نظرات ماوردی. اما توجه بکنید اینها کنده رو توجه ندارن که این زمین غزالی رو ضد ماوردی نیست، ماوردی گفته این شرایط باشه ولی حالا ضروری نیست، الان که دیگه تصریح نکرده گفته ال ضروری نیست، این ضروری نیست، این ضروری نیست، گفته کلن باید باشه اما عدم ضرورت. غزالی اومدن عدم ضرورت رو تصریح کرده، گفته این عدم ضرورت، این عدم ضرورت، این عدم ضرورت. یعنی به عبارت دیگه اگر برگردیم به نظرات ماوردی با این کلیت قضیه، یعنی شرایط عامه و شرایط خاصه، دو مرتبه با توجه که عدم ضرورت برش حاکمه، دو مرتبه در دو نسل، سه نسل بعدی یک غزالی دیگه تو صفحه اهل سنت پیدا خواهد شد و دو مرتبه یک ابن جماعت پیدا خواهد شد. این ذاتی این تئوریه، طبیعی این تئوریه. بعد از این گرایش بله مبانی مشروعیت رو دیگه زارم جمع بکنیم، تیترش عنوانش چیز بکنیم، به طور کلی چه شیعه و چه اهل تسنن حال اصلا مبانی مشروعیت، مبدأ مشروعیت نظام خلیفه و حاکم و رهبره، یعنی نظام حاکمیتش رو از رأسش میگیره، اینو اختلاف حادی ندارن، کم و کیفش ممکنه بحث باشه ولی اختلاف اینجا نیست. و رأس این نظام مشروعیتش از کجا میگیره؟ از در حقیقت یکی داشتن ویژگی‌های لازم، خصال ویژگی‌های لازم، دوم داشتن شرایط لازم یا به عبارت دیگه یک داشتن ویژگی و شرایط، با این تفصیلی که ما عرض کردیم که خود دو مقوله هستن ولی تحت یک عنوان بگیریم. و مبنای دوم چی هستش؟ شیوه های روی کار اومدن. و مبنای سوم اصول سیاست و خط مش و رفتار و عملکرد سیاسی. همون بحثی که از قبل روز خوارج و مرجعه و فلان میگفت عمل شرطه یا نه، حالا شکل فقهی پیدا کرده. چطور؟ اینجا بازم ملاحظه فرمودین چه شیه و چه علسان و اینا یک سری ویژگی‌ها رو میشمارن که میگن شرایط و ویژگی‌ها رو میگن اینا رو باید داشته باشه. حالا شیه اینجا مثلا میگه اینها رو باید داشته باشه، حالا اینکه باید داشته باشه کدوم رو باید داشته باشه که مشروع باشه، چه خصالی باید داشته باشه، چه شرایطی باید داشته باشه که مشروع باشه. بحث مفصلی داشتن خودشون. علسان هم میگن همین بحث اینه، چون خلیفه شرایط رو داره اونو مشروعه. یکی شیوهای روی کار اومدن. آیا شیوه از اگر فرض کنم کسی از طریق قهر و غلبه روی کار بیاد این مشروعه یا نه؟ حالا از کردیم قهر و غلبه منظور از طریق انقلاب اومده روی کار، یه حرفه، از طریق کودتا اومده روی کار یه حرفه، یا مثلا یک خلیفه بعدی رو به نام ولایت عهدی انتخاب کرده و انتصاب کرده، مشروع بشه یا نه؟ بحث مفصلی که نهایتا مثل ماوردین ها دنبال نیسته که نه مشروعه. تعیین ولایت عهدی مشروعه که شما میبینید صدر اسلام یکی از مسائل مختلفی که منجر به انقلاب کربلا میشه، یکی از محوراش همین مسئله ولایت عهدی یزیده. بحث ولایت عهدی اصلا که ولایت عهدی بحث سلطنت و ضد خلافت اسلامی. چرا بحث چیم تفصیلش چیه؟ یکیش همین بوده که میگن نامشروع میشه، یکی هم خود سیاست رو عمل کرده. ولایت عهدی تایید میکنه، میگه از بیعته، اما بیعت وقتی گفته میشه میگه بیعت کی؟ میگه آها بیعت عامه. میگه نه بیعت عامه لازم نیست، بیعت اهل حل عقد. بعد میاد بحثی رو مفصل باز میکنه که اهل حل عقد چی هست، تعدادش چند تاست. میگه تعدادشون 7 نفرن یا 5 نفرن یا 3 نفرن یا 1 نفر، ممکنه 1 نفر باشه. دلیل هم میاره، میگه مثلا عمر خودش تنهایی، چی؟ ابوبکر. سقیفه رو دارن، میگه نمیدونم 5 نفر یا 7 نفر هستن، سقیفه من صاحبه 5 نفر بودن انتخاب کردن، این سند میاره. و شورایی که عثمان روی کار آوردن چند نفر بودن؟ 7 نفر بودن یا 5 نفر بودن؟ حالا نه 5 نفر بودن مجموعا، الان حضور ذهن ندارم، خیلی مهم نیست. تو 1 نفر حق بطور داشت با خودش، یعنی بدون خودش 5 نفر بودن. بله اصلا حضور شریف شما غرض اینه که اینا رو هم مصداق میاره و دلیل میاره که میگه این لابد این سنده. بعد این شرایطش چیه، وظایفش چیه، مثلا بحثش مفصل روی اینه. پس بنابراین حتی وقتی میگه بیعت یا انتخاب، منظور انتخاب 7 یا 5 یا 3 یا حتی 1 نفر، این بازم این انتخابه. حالا فقط معصوم نباشم 1 نفر، ما بقیه هر که باشه اشکال نداره، مشکل اینه. بله شیعه در این خصوص از کنم حضور شدیشون عنایت بشه که اصلا بیعت رو اینجا به عنوان بیعت تاییدی مشروعیت رو قبول داره، بیعت تاییدی، اما قائل به بیعت تعیینی نیست. لذا تعیین رو میگه حتی خود پیامبر هم نکرده، حتی خود پیامبر میگه من چیز نکردم، اعلام میکنه. تعیین الهیست. حالا شیعه قائله یا تعیین عامه است خاصه، خاصه علم یا با اسم عنوان و مشخصات پیامبر داره اعلام کرده، امام قبلی در موقع موظف اعلام کنه، نه تعیین میکنه، تعیین میکنه. اصلا حق تعیین نداره که حق تعیین داشته باشه، که اسماعیلی اومدن که گفته نه خود امام رحمتان تعیین میکنه، من میتونم تغییر بده، جا به جا بکنه. که شیعه از اصلا میگه نه، اصلا تعیین تعیین الهی. وقتی میگه انتصاب امام، انتصاب خدا، انتصاب کرده بعد امام قبلی اعلام میکنه حکم خدا رو، بعد هم شرایط عامه رو داده این چیزه. و تنها کسی مشروعه که یا انتخاب، یعنی انتخاب انتخاب الهی باشه، یا انتصاب انتصاب الهی باشه با این کیفیات و با این مکانیزم ها. بله از این نظر همونطور که برادران فرمون به خدا، یعنی از هر نظر انتظارش به خدا برمیگرده. بعد از کنم حضور شریف شما و نهایتا مسئله شیوای رکن آمدن، مسئله انتخاب خلیفه رو ما آمده میگه استثنان اگر خلیفه قبلی تعیین کرد اشکال نداره، بازم مشروعه، یعنی ولایت عهدی رو، نظر ولایت عهدی رو. که بعدا غزالی میاد میگه نه اصلا قاعده است باید خلیفه قبلی تعیین بکنه، حتی باید از طریق زور بیاد روی کار. که چیز میاد اصلا استثناء این دفعه غزالی میکنه قاعده، میگن که چیز گفته غزالی گفته از طریق زور باید میاد، اصلا قاعده نیست که از طریق زور بیاد روی کار. بعد یکی هم مسئله عرض کردم، نهایتا یکی از موانع مشروعیت اینه که برای خود سیاست با اصول اسلام باید وفق بده یا نه، که اهل تصنع تا اینجا میکشن که بازم عدم ضرورت رو قائلن، که میگن اگر وفق داد که خیلی خوبه و باید هم وفق بده، ضرورت داره، لازمه، اما به این معنا. اگر وفق نداد چی؟ از مشروعیت میفته. تئوری عمومی اینه که چیه؟ مرحالی دارم خدمت خوندم، حتی حدود رو دیر پا بذاره، هر چه بکنه، حتی صلیب برگردن بیافزایه، بعضی مطرح کردن. شما فکر نکنید مثلا فرد وقتی میره صلیب میذاره بغل چیز مشروب هم میگیره چیز میکنه، فکر میکنه خب علمای مثلا حجاز چی میگن، علم اهل سنت پس اینه چی میگن، این تئوری دیگه اشکال نداره. شما با ذهنیت شیعی برخورد میکنید، میگه چطوری مشروعیت سلب میشه؟ بازم امام الحرمین، امام چیز خادم الحرمین، بازم به امام امیرالمؤمنین مثلا چیز میشه. و واقعا وقتی سمینار رو میذاریم میبینیم افرادی که خیلی هم انقلابیان میرن ها، فکر نکنید افراد حالا ضد انقلاب و حالا میگن آخوند درباری فلان فلانی که خیلی هم دو آتش است، میره تو کنفرانس هم شرکت میکنه، بهبه و شهرکر میگه، تایید هم میکنه که بله امیرالمؤمنین. این چرا میره؟ آدم بدیه، سر سپرده، درباری نه آقا، فکر اینه، تئوری اینه، تئوری اینه که آقا حتی صلیب بذاره گردنش، حتی مشروب بخوره فلان، اون مربوط به خودش و فلان، که پایاش قبلا اصلا اینجا تو تئوری میگه از نظر عمل کرد اصول سیاست داخلی، اصول سیاست خارجی، میگه بله نباید بکنه، باید مقتضای عدالت رفتار بکنه، باید اسلام رو پیاده بکنه، ولی اگرم نکرد که بازم اسلامی، بازم حکومت حکومت اسلامی و مشروعه. که متفکر جدید اهل سنت متوجه شدن اصلا نقصات چیه بعضی ها رو، که همین مثلا گفتن چرا این نه اگر اصول رو زیر پا گذاشت مثلا مشروع نیست. اما بازم میبینید همون رشید رضا وقتی میاد، رشید رضا که خیلی انقلابیست، بنیادگراست، بازم وقتی میرسه به اون نقطه بنیادی بازم میمونه، میگه چیه؟ جزو متفکرین جدید، یعنی هر مسئله که بوده از قدیم تا جدید. دو مرتبه رشید رضا با این که میگه آقا استیضاح میشه کرد، این که این گفته میشه برکنار کرد، هم خوبه، باید استیضاح کرد خلیفه رو، حاکم رو، باید حدود رعایت بکنه، باید اسلام رو پیاده بکنه، اگر نکرد این فلان بهمان. اما وقتی میاد میگه آقا اگر این ذل کرد احکام زیفا کرد فلان بهمان، میگه بله باید میگم، ولی اگر منجر بشه به هرج مرج و خونریزی که نباید قیام کرد و نه این نباید مشروعیتش رو از سلب کرد، ضعیف میشه، وقتی ضعیف شد دولت ضعیف، دولت ضعیف شد حکومت ضعیف میشه، کشور ضعیف میشه. که بازم توی نقطه کلیدی اینو گیر داره، که بازم اینجا ارائه داریم شیعه قبلا اشاره کردیم، البته تو عمل خیلی مشکله، شیعه عمل پس نداره، اینو من توجه بکنیم، علت اصلا عمل پس داده، شیعه عمل پس نداره همین یه نفع چیز که اگر اومدی مثلا حاکم مثلا حکومت الان شما تشکیل دادی خدای نکرده محفوظ تو قانون اساسی هم نوشته فلان شد رهبری نعوذ بالله مثلا چی شد محفوظ شد تو قانون اساسی وقتی گرفته شد این مبین توریست شیعه منحرف شد همه هم گفتن آقا مثلا منحرف شده سقه گفتن که آقا فلان است علی وصول و معتمدین اسلامی گفتن که فلان از این منحرف شده خب کنارم نمیره زورش هم نداره قدرت هم دستشه خب چه کار بکنی؟ اصلش اینه تو طوری اهل چیه اینه که میگه آقا این هزارم قدرت داشته باشه دیگه مشهور نیست حدودو که زیر پا گذاشت مرتکب کبیره شد فلان دیگه مشهور نیست حالا مشهور نیست چطور؟ چه کار باید بکنیم؟ این بحث بعدش طوری انقلابش هست که قبلا توضیح دادیم اون وارد صحنه میشه اما علی کسانی در اینجا میگه نه بازم اگر ببینیم نمیشه بر کنارش کرد مثلا بازم حاکم اسلامی است نه حاکم بر مسلمان ها میگیم حاکم بر مسلمان هاست ولی دیگه اسلامی نیست بین حاکم بر مسلمان ها و حاکم اسلامی تفکیک حال میشه از نظر مشروعیت حاکم اسلامی مشروعه حالا ممکنه مشروعیتش مطلق باشه نسبی باشه که بحث ولایت فقیه مطلق و نسبی میتونه تو این باز باشه به جمله در دنبال این بحث وارد مبحث جدیدی شدن دانشمندان اسلامی نه در دنبال در کنار این یک باب دیگری باز شده که اونم علمای خاص خودش رو داشته و اون نگرش و گرایش فلسفی سیاسی بوده نگرش و گرایش فلسفی سیاسی چند تا نگرش فرعی رو در کنارش داشته یا مربوط بهش بوده یکی همین نگرش و گرایش کلامی سیاسی هست اما ایدئولوژی سیاسی که قبلا مسائلش رو عرض کردیم این بعدا هم پخته تر شد همواره به عنوان البته دیگه بعد از در دوره شکوفایی کلام تحت تاثیر تحت شعار چیز بوده فلسفه بوده چون زمان خواجه که میاد اینو ترکیب میکنه بعد گرایش اخلاق نظری رو ما داریم اخلاق نظری سیاسی و گرایش حتی عرفانی سیاسی رو نگرش و گرایش عرفانی به سیاست و دولت و حکومت که میدونید اصلا شیعه از اساس دید بنیادن عرفانی به سیاست داره عرفانی معنی صحیح کلمه صرفا یه چیز نظری نمیدونه سیاست رو از بنیاد اصلا مسئله ولایت رو تو سیاست مطرح میکنه ولایت غیر از علمه ما یه علم سیاسی داریم یه ولایت سیاسی داریم یه خلافت داریم قبلا عرض کردیم شیعه برای اون ولایت بحث چیه؟ که میگه بر اساس حاکم مربی جان انسان هاست مدبر جان انسان هست بعد مدبر جسم و مملکت باشه ما از شیعه داریم این شکل بعضا عرفا که نزدیک شدن مثل همین غزالی میبینی وقتی گرا شد عرفانی پیدا کرده اصل اصل و الگو بودن و زهد و تقوا و عرفان رو میاره تو چیز که میگه خلیفه باید عارف باشه خلیفه باید تارک باشه خلیفه باید زاهد باشه چرا برای که این مربی جان انسان هاست غزالی بله وارد که میشه این بعد از تحولش هست از این نظر به شیعه خیلی نزدیک شده بسیار از عرفا نوان وقتی وارد بحث سیاسی شدن این دید رو داشتن حالا یه اشاره خواهیم کرد به جمله این مربوط به گرایش فلسفی گرایش فلسفی سیاسی عمدتا از قرن سوم شروع شده و در راستای تعمق اندیشمندان اسلامی در مسائل کلامی در حقیقت بله فلسفی سیاسی این گرایش از طرفی و از نظر مبدأ و بنیاد کاملا نوعاً تو جهان اسلام اندیشمندان چیزی رو که داریم فلسفی رو برخلاف بسیار از اندیشمندان غربی که مستشرقین مطرح کردن کاملا هم بنیاد اسلامی داره اینا قائل بودن که تمام این معارف تو اسلام وجود داره و هم غایت اسلامی دارن اینا قائل به این بودن که طرفداران این نگرش که بعضا معارف بشری رو عقل عقلا رو به عنوان چی؟ اون عقلی که کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع میتونیم بیاریم، اون پیامبر درونه. خب اقلای سایر جوامع هم اونا آدم بودن، عقل خدایی داشتن، عقل تصویری داشتن، اینا باید گرفت. ملت هم میگه اونا وحی هم داشتن، اونا طرف وحی بودن خیلی از این جوامع، اینا باید گرفت. خصوصا از این نظر یکی تحت تاثیر شرق باستان بودن دانشمندان اسلامی، گرایش فلسفی خصوصا به ویژه. ما تو گرایش فقهی اصلا مسئله رو نداریم، اینو باید توجه بکنیم. تأثیر اگر داریم تأثیر جانبی است، از مواد علمی هیچ گونه ما آمیختگی از این نظر نداری تو فقه سیاسی، ولی تو فلسفه سیاسی کاملا گرفتن مواد علمی رو از شرق باستان، یعنی از ایران باستان، تحت تأثیر ایران باستان هستن، تحت تأثیر بعد از ایران از کنم حضور شریف شما هند باستان هستن، بعد تحت تأثیر چین باستان هستن، بعد تحت تأثیر مصر باستان هستن، این چهار مرکز. بعد بعضا تمدن‌های جانبی مثل بابلیان که از طریق یهودی‌ها و مسیحی‌ها انتقال پیدا کرده، موارث فرهنگی اینا رو گرفتن، سریانی ها و اینا رو گرفتن. حتی خود فارابی ظاهرا زبان سریانی رو میدونسته، زبان لاتین میدونسته. یکی و دیگری دیگه چیز بوده، اینا به ویژه در یک شاخه دیگر تحت تاثیر یونان قدیم و روم قدیم بودن و به خصوص افلاطون، ارسطو و به قول چیز خود فارابی دیگر حکما، میگه افلاطون و ارسطو و دیگر حکما که منظورش بیشتر پلوتین هست، پلوتین همون شیخ رومی معروف هست. بله بله، که این نوع افلاطونی است و به طور جانبی تحت تاثیر فیثاغورس بودن. خصوصا ما اخوان الصفا رو وقتی میبینیم از نظر فکری و فلسفی و حتی جایی نقل قول میکنیم از فیثاغورسی، یعنی اشراقی مسلک فیثاغورسی هستن. فیثاغورس قبل از افلاطون بوده، یعنی اونا هم اطلاع داشتن، تحت تاثیر هم بودن. ولی بازم توجه بکنید، عرض کردن اینا فعال بودن که اینا عقل عقلاست که با دین قابل تطبیق و تطابقه و اینها معارض هم میگرن، معارض نیستن و نوعا مقلد هم نبودن، اینا واقعا مجتهد بودن. توچی این افراد خودش صاحب نظر هم شدن، حالا محور های صاحب نظری چون جانبینیشو فرق میکرده، بعض اصلاحات اصلا تغییر دادن، اصلاحات دیگری آوردن. قبلا نشون دادیم مثلا فارابی چی افلاطون 6 نوع حکومت میشماره، 4 نوع حکومت میشماره، چی فارابی 18 نوع حکومت میشماره، اضافه کردن. تازه همه اینا که بگذاریم، مسئله ولایت رو تو چیز خصوصا اینا آوردن، این خیلی مهمه. به عبارت دیگه روح به این فلسفه دمیدن. نوعا اینا خودشو گرایشات عرفانی دارن، یعنی شما وقتی چیز رو میبینید، فلسفه سیاسی افلاطون رو نسبت فلسفه سیاسی فارابی، با اینکه افلاطون هم اشراقیست اما جون نداره، روح نداره، چندان این روح دمیده تو این چیز. مسئله یه روحانیت به خصوصی داره، یعنی منوی عارف از کنم عریفی مثلا داره بحث میکنه و حتی چندان اینه که اصلا ملت رو باید ببرن به طرف عرفان، نه به طرف به همه رو فیلسوف بکنن. وقتی میگه رئیس نخست حکیم حاکم، این پیامبره، حکیم حاکم اون فیلسوفه، فیلسوف شاه، و این پیامبر شاه هست، نبی شاه هست که بعضی گفتن، که یعنی ولایت داره، غیر از علم وحی و ولایت داره و اشراق داره به این معنا. بعد دو عامل اساسی باعث شده که شتاب بگیره این گرایش، یکی بله گرایش فلسفی در جهان اسلام، یکی تقریب کلام بوده به فلسفه سیاسی، فلسفه به طور کلی یا کلام است به فلسفه سیاسی نزدیک میشه در این دوره. تقریب بله، تقریب کلام به فلسفه، چون مباحث جدید فلسفه مطرح میشه و اینا خیلی سمخیت پیدا میکنن، در یک سال بعد یک دفعه اینا نزدیک میشه، دو حوزه میگیرن خیلی شبیه هستن، حتی بعضیا برای اینکه بحث کلامی عمیق‌تر بکنن گرایشات فلسفی پیدا میکنن، تا بعدن که میدونین خواجه نصیر میاد در اصلا تقریر رو به تلفیق تبدیل میکنه، اصلا تلفیق میکنه کلام رو با چی؟ حکمت که بعد از این ادامه پیدا میکنه. این یه عامل بوده، این روند هم تکاملی بوده. دوم و ضمناً عرض بکنم این کار توسط فارابی صورت گرفته، فارابی هم توجه کن بنیانگذار فلسفه سیاسی، بله تقریب توسط فارابی صورت گرفته، یعنی همون مباحثی رو که متکلمین در رابطه ذات اساس الهی مطرح میکنه ایشو تو سیاست مدنی رو مطرح میکنه. سبب اول اسباب ثوانی ملائکه میگه همین جبرئیله، من میگم عقل اول عقل ثانی عقل دوم همین جبرئیل امینه، همون نور و اشراقی که قرآن میگه همینه، عقل فعال بشه میگه، همون کلمه‌ای که موسی عیسی میگه همینه. حالا باز میکنه. بعد از کنم حضور یکی دیگه نزدیکی حکمت یکی دیگه به طور علل که به نظر میسه خیلی مهم بوده تقریب حکمت عملی و حکمت نظری بوده. و بله حکمت عملی به حکمت نظری نزدیک میشه. عرض کنم حضور شریف شما یا حکمت نظری بابتر میشه با دسترسی مسلمین به منابع جدیدی با تحریکات و تحریضات و معارفی که اسلام در اختیارشو گذاشته، اینو تشویق میکنه که اینا رو به هم دیگه از جمعی عملی مقدار ببرن، مبانی نظری اینا رو باز بکنن. مثلا این که دارن انسان مجبور یا مختار، اصلا انسان چیه؟ جبر یعنی چی؟ اختیار یعنی چی؟ این بحث نظری. هنوز این که انسان مجبور یا مختار هنوز در رابطه با عمل بحثه، انسان تو عمل مجبور یا مختار، اما این که خود عمل چیست، خود نظر چیست، خود جبر چیست، خود اختیار چیست، دیگه بحثی چیه؟ نوع نظریه. این باب این نزدیک میشه و حتی وارد میشه، که البته ابتدا خود حکمت عملی هم بیشتر تو تقسیم میکنه حکمت عملی و تحت عنوان حکمت اخلاق یا سیاست بدن، سیاست شهر و سیاست یا تدبیر منزل و تدبیر مملکت. خود حکمت عملی رو تقسیم میکنه به حکمت عملی یا تدبیر منزل یا سیاست شهر یا سیاست بدن یا سیاست فرد، اصطلاحات مختلفه کم اخلاق باشه. دوم سیاست منزل یا تدبیر منزل که ارسطو تحت عنوان اقتصاد رو یاد میکنه. اصلا اقتصاد رو در زمان ارسطو و افلاطون اینا در یونان امری خانوادگی میدونن، نه شخصی نه دولتی. اقتصاد میکرو رو در این حد قائل بودن. و سوم دیگه سیاست چی؟ تدبیر ملک و مملکت. تدبیر ملک و مملکت، همین حرکت این متفکر اسلامی از اینکه خب شخص رو باید تدبیر بشه، بعد خانواده رو باید تدبیر بشه، بعد دولت هم نیاز داره تدبیر بشه، خود این باعث شد که اصلا زمینه پیدا بکنه، گرایش چه فلسفی باوروز بشه. شما ببینید قبل از فارابی ما داریم هنوز حکمت عملی داریم، ابن مثلی رو داریم که استاد اینا هست، بله که چیز رو داریم به ویژه مثلا ابن مقفع و امثال هم رو داریم که این چیه؟ می‌نویسه ادب صغیر ادب کبیر می‌نویسه، هم در فن سیاسی نظر داره هم در فلسفه سیاسی جست گریخته داره، اما بیشتر هولوش اخلاق چیه؟ فردی است. اخلاق فرد، بله چون جزء دولت جزء جامعه است، این اخلاق باید داشته باشه، نه اینکه دولت و نظام این اخلاق داشته افراد هم این اخلاق باید داشته باشه، این فرق میکنه. یک بار ما کل رو نگاه میکنیم، از کل افراد ما این اخلاق به توکل داشته باشن، یک بار نه اجزا رو نگاه میکنیم، یه ها جز کل هست این ویژگی رو داشته باشه. تا زمان فارابی هنوز اینه که از جز به کل این شکل نگاه میکنه و فارابی نه حکمت عملی به عنوان حکمت سیاسی مطرح میکنه، میگه کل مملکت و دولت حالا به تبع کل چه نظامی باید باشه، هر جزئی هر نهادی چه اخلاقی و رفتار و کیفیاتی باید داشته باشه. فعلا کافیه تا جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.